أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروط، همونطور که ملاحظه فرمودید، پنج بخش تو کتاب های فقهی نظیر مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح است. بخش اولی است که الشرط ما هوه، که آیا حتما باید در ضمن عقد باشد یا اگر مستقل باشد هم شرط است. بخش دوم اینه که شرایط صحت شرط چیست، که مرحوم شیخ 8 الی 10 شرط رو مطرح کرد که اگر واجد اینها نبود باطل است و اگر واجد بود صحیح است، واجد نبود باطل است. بخش سوم اقسام شرط است، که شرط گاهی به اوصاف عهد العوضین برمیگردد، گاهی به عنوان شرط النتیجه است، گاهی به عنوان شرط الفعل. بخش چهارم احکام شرط صحیح است. بخش پنجم احکام شرط فاسد، که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، که هنوز وارد بخش پنجم نشدیم، فعلا تو بخش چهارم. بخش چهارم هم چند مسئله دارد که 2 مسئلهش گذشت. مسئله اولا این بود که وفای به شرط واجب است از نظر تکلیفی. مسئله دوم این بود که از نظر حقوقی اگر مشروطون علیه به شرط عمل نکرد، مشروطون له میتواند به محکمه قضا مراجعه کند، او را اجبار کند. و اگر کسی بگوید وقتی فسخ ممکن است چرا به محکمه قضا مراجعه کند، در همون مسئله دوم پاسخ دادن که امکان فسخ جلوی اجبار را نمیگیرد. مسئله سوم که هنوز به پایان نرسید این است که با امکان اجبار جا برای فسخ نیست. سرش هم این بود که حق مسلم مشروط له به وسیله شرط حاصل شد و اون اصل فعل است در شرط الفعل، نه فعل اختیاری. اصل فعل را اگر مشروط له بتواند تحویل بگیرد، اما بالاختیار او بالاجبار یعنی به رجوع محکمه قضا، پس تخلفی صورت نگرفته. وقتی فعل تخلف پیدا نکرد، جا برای خیار نیست. و فرق بود بین شرط الخیار و خیار تخلف شرط. در شرط الخیار مشروط الله هر وقت خاص فحص میکنه، اما خیار تخلف شرط متوقف بر تخلف است. اگر مشروط علیه تخلف کرد، مشروط الله خیار دارد. اگر اون شرط اصل الفعل بود نه فعل اختیاری و این شخص مشروط علیه این کار را انجام نداد، این را نمیگن تخلف. چرا؟ چون اصل فعل شرط شده است نه فعل اختیاری. اصل فعل را با رجوع محکمه قضا میشود حاصل کرد. یعنی اگر در خرید و فروش رسمی بایه متعهد شد که کارهای گمرک را ترخیص را و کارهای بندری را انجام بده، حالا انجام نمیده، مشتری میتواند به دستگاه قضا مراجعه کند، وادار کند بایه را وادار کند که این کار ترخیص گمرک انجام بده و معامله به صورت به دست او برسه. چرا را فسخ بکنه؟ اصلا حق فسخ ندارد. چرا؟ برای اینکه هنوز تخلف پیدا نشده. نه، اگر شرط فعل اختیاری بایع بود، بله او الان با اختیار این کار انجام نمیدهد، نمیشود به محکمه مراجعه کرد، پس شرط تخلف پیدا کرد، مشروط الله خیار دارد. اما وقتی اصل فعل تحت الزام شرط بود، اصل فعل هم 2 تا فرد دارد، فرد اختیاری و فرد اجباری. فرد اجباری را محکمه قضا می تواند انجام بدهد، پس تخلف پیدا نشده. وقتی تخلف پیدا نشده جا برای خیار نیست. این خلاصه تحقیق بود. که مرحوم شهید فرمود، شیخ فرمود، مرحوم آخون فرمود، راهی هم که مرحوم علامه در تذکره طی کردن راه ناتمام بود و راهی هم که مرحوم اصفهان کاظم موافق با مرحوم علامه بود اونم ناتمام بود. حالا مرحوم شیخ یه راه فنی در پایان این مسئله سوم ذکر میکنن که بخش از این در روز چهارشنبه گذشت، اون بخش پایانش مونده. اون را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکند که با امکان اجبار حق فصل باشد که حرف علامه در تذکره تثبیت بشود، با دو تا کمبود روبرو است که مرحوم شیخ با هر دو کمبود آگاه است و به هر دو کمبود هم اشاره میکند. یکی از دو کمبودها اینه که واقعا شما میخواید فرمایش علامه را توجیه کنید، این فسخ نیست، این اقاله است. یکی هم این که این اصلا نقض نیست و جا برای عنوان تخلف نیست، لذا با فتأمل مسئله را پایین برند که مرحوم آخوند میفرماید که این راه راه ناتمام است و لعل شیخ رضوان الله علیه که فرمود و تأمل ناظر به این ناتمامی راه باشه. خب اون راه ناتمام چیه؟ راه ناتمامی که برای توجیه فرمایش علامه در تذکره ذکر میشه اینه که با امکان رجوع به دستگاه قضا یعنی اجبار این مشروط الله حق فصل داشته باشد. چرا؟ برای اینکه مشروط علیه با عمل نکردن به شرط عقد را نقض کرده است. عقد را یعنی عقد را، نه شرط را. نه اینکه ما بگیم وقتی به شرط عمل نکرد شرط را نقض کرد، خب میشه ضرورت به شرط معمول، مثل بگیم زید قائم قائم است. و وقتی به شرط عمل نکرد معلوم میشه به شرط عمل نکرد دیگر. فرمایش شیخ در توجیه اینه که وقتی به شرط عمل نکرد عقد را نقض کرده است. چون او عقد را نقض کرده است مشروط له میتواند عقد را نقض کند، یعنی فسخ کند. پس حق الفسخ، حق الخیار با امکان رجوع به دستگاه قضا ثابت است کما ذهب الیه علامه تذکره. چرا او نقض کرد؟ برای اینکه این شرط که بیگانه از عقد نیست، در خارج از عقد واقع نشده، به این عقد گره خورده. چون به این عقد گره خورده، عقدم به او وابسته است، معنای اوه بالعقود این است که این عقد را با همه حواشی به جوانب شما باید وفا کنید. این شخص مشروط علیه چون خیاطت را یا ترخیص در گمرک و کار بندری را متعهد شد و انجام نداد، عقد را نقض کرده است. چرا عقد نقض کرد؟ برای اینکه درست است که این عمل کاری به اصل عقد ندارد، ولی در ضمن عقد قرار گرفت. یک، ضمناً به عنوان قضیه حینیه و ظرفیه نیست، به عنوان قضیه شرطیه است. دو، اگر به عنوان قضیه حینیه باشد، یعنی در ظرفی که داشتن عقد میکردن این را انجام دادن. خب این مثل که تو ظرف عقد کسی وارد شده سلام کرده، اینم جواب سلام میده. خب جواب سلام یک کار واجبی است. این در ضمن اینکه دارد میگه بعت و اشتریت، تو جواب سلام اون آرام میده، این هیچ ارتباطی با عقد ندارد. این در ظرف عقد حرف دیگه هم زده، یا در ظرف اینکه دارد بعت و اشتریت تو میگه، یه بیع معاتاتی هم کرده یا بعت و دیگری هم به دیگری گفته، این در یک زمان واقع شده، این کاری به شرط نداره. اما این شرط به عقد گره خورده، یعنی در ضمن معامله بی این مشروط علی متعهد شده است که کارهای بندری به ترخیص گمرک رو به عهده بگیرد. به این عقد گره خورده. چون به این عقد گره خورده، اوفو بالعقود که وفا را واجب می کند، هم حوزه عوضین را واجب الوفا میکند هم حوزه شرط را. پس این شرط میشه واجب الوفا به دلیل اوفو بالعقود. نعم اگر ما بخواهیم وجوب وفا را از خصوص المؤمنون عند شروط هم استفاده کنیم، این حق با شماست که این نقض عقد نیست، این نقض شرط است. اما چون این شرط گره خورده به این عقد، به این مجموعه جزء عقد قرار گرفت و اوفو بالعقود میگوید وفای به این عقد واجب است و این مشروط علیه به این شرط عمل نکرده، کارهای ترخیص بنده رو گمرک رو به عهده گرفته انجام نمیدهد، پس این عقد را نقض کرده. حالا که او عقد را نقض کرده، مشروط له میگه منم عقد را نقض میکنم، که این به تقایل شبیه تر است. این رو مرحوم شیخ دارن و میدونن که این فسخ نیست، تقرخیر نیست، لذا تعبیر به اقاله میکنن با تأمل مطلب رو پایین برن. لکن تو بحث های علمی جا برای تعارف نیست، حرفی که تأمل پذیره خب لسان زبان نمود بگه، چرا ما بگیم و دیگری اشکال بکنه؟ خود ما باید بگیم این حرف باطل است. باطل یعنی باطل دیگه، نه اینکه بگیم بعد بگیم فتعمل تا آینده بیاد بگه صریحا اشکال بکنه. ما بگیم حرف صحیح نیست. چرا؟ چه این حرف صحیح نیست؟ مرحوم شیخ برای اینکه یه مقدار این راه را هموار کند و این توجیه را یه مقداری قابل قبول بکند، می‌فرماد که این کار عدم وفاء به شرط نقض عقد هست، ولی اگر سمن را تسلیم نکرد، عهد ما سمن را یا مسمن را تسلیم نکردند، این نقض عقد نیست. یعنی اگر بایه مسمن را نداد، این نقض عقد نیست. مشتری سمن را نداد، این نقض عقد نیست. عقد همچنان باقیه. چرا؟ چه فرق است بین این شرط با عهد العوضین؟ میفرمون به این که عوضان دو موطن دارن، شرط یه موطن دارد. چون عوضان دو موطن دارن و شرط یک موطن دارد، اگر کسی عهد العوضین را نداد، عقد و نقض نکرد، ولی اگر شرط را عمل نکرد، عقد را نقض کرد. چرا این فرمایش میکنن؟ برای اینکه میفرمان که اگر صرف عدم عمل به شرط نقض باشد و طرف مقابل بگوید حالا که تو عقد نقض کردی منم نقض میکنم، پس اگر ندادن سمن نقض باشد، مشتری هم بگه منم مسمن رو نمیدم، سمن تو که مسمن رو ندیدی منم سمن رو نمیدم، نقض میکنم. و اونجا نمیشه. اونجا اگر چونچه بایه مسمن رو نداد، بر مشتری واجب سمن رو بده. حالا مسئله تقاص و اینا حرف دیگه است. بالاخره ملک اوست، این سمن که در دست مشتری است ملک تلق بایه است. چرا بین شرط و عوض فرق است؟ چرا اگر عوض را نداد عقد و نقض نکرد، ولی اگر شرط را نداد عقد را نقض کرد؟ چرا؟ برای اینکه عوض دو موقف دارد و شرط یک موقف. بیان ذالک این است که در عوض ما یک حوزه تعویض داریم، یک حوزه عوضه وفا تسلیم. در حوزه تعویض بایه این مسمن را ملک مشتری می کند، مشتری این سمن را ملک بایه می کند، با بعت و اشتریتو نقل انتقال صورت گرفت، تمام شد. یعنی مسمن ملک تلق با مشتری شد، سمن ملک تلق بایه، این تمام شد. حوزه تسلیم این است که بایه این مبی رو بده. اگر داد معناش این است که به عقد وفا کرد، اگر نداد معناش این است که به عقد وفا نکرد، ولی اون تعویض رو نقض نکرد، تعویض همچنان باقیه. یعنی اگر مسمن بایه مسمن رو نداد، عقد رو نقض نکرد، عقد همچنان سر جاش با هست. این مسمن ملک تلق مشتری شد. اگر مشتری ثمن را نداد، عقد رو نقض نکرد. وفا که بر تسلیم که بر او واجب بود، تسلیم نکرد، نه عقد رو نقض کرد. این ثمن الان ملک تلق بایه هست. تعویض را، عقد را نقض نکرد، تسلیم را عمل نکرد. پس اینا دو حوزه است. این چنین نیست که اگر بایه مثمن را به مشتری نداده باشد، این مثمن دیگه از ملک مشتری خارج شده باشه، که همچنین مثمن ملک مشتری است و کز از ثمن. اما شرط خود این فعل خارجی است، دیگه دو موقف ندارد، یک موقفه. این که تعهد کرده کارهای بنده رو، گمرک و ترخیص گمرک رو به عهده بگیرد، خود این فعل را، منظور التزام را که تملیک نکرده، خود این فعل را تملیک کرده، این فعل هم انجام نداد. وقتی فعل انجام نداد، پس نقض حاصل شده است، نقض عقد به لحاظ عدم عمل به شرط. پس بین شرط و عوضین فرق است. عوضین دو موقف دارن، به شرط یک موقف. لذا اگر چون که عهد العوضین داده نشد، عقد نقض نشد، ولی اگر به شرط عمل نشد، عقد نقض شد. این اساره توجیه برای میشه. این هم ناتمام است. چرا؟ نه، تعویض تملیک است، تسلیم دادن مال مردم به دست اونهاست. بله، نه، مجموعه بنا شد که ما یه بیع داشته باشیم، یه عقد، یه احل الله البیع داریم که اون حوزه تعویض است، یک اوفو بالعقود داریم که حوزه تسلیم است. وفا کن به عقد یعنی اون چرا که بستی عمل بکن. یکی این که بی صحیح هست، ما یه حوزه تعویض داریم، یه حوزه تسلیم، ولی در شرط فقط یه حوزه است. لیکن این بیان تام نیست، بلکه در شرط هم دو حوزه است. در شرط یه حوزه تعهد است و اون عمل خارجی وفای به این شرط است. در حوزه تعهد اون مشروط له این حق را در ذمه مشروط علی پیدا می کند. این یک. در حوزه عمل خارجی مشروط علی حق صاحب حق را دارد ادا می کند. این دو. پس در شرط هم دو موطن هست، دو قلم رو هست، دو حوزه است. در عقدم به عوضن هم دو حوزه است. در عوضن حوزه تعویض داریم و حوزه تسلیم. در شرطم حوزه تعهد داریم و حوزه وفا. چرا میگن این وفا کرده به شرط؟ مگر کار ابتدایی رو میگن وفا؟ اگر یک کسی یه چیزی به دیگری بخواد بده، میگن این وفا کرده. اگر کسی شرط خیانت کرد یا شرط ترخیص گمرکی کرد، میگن این به شرط وفا کرده، یعنی اون تعهد سابق است، این عمل لاحق، این عمل وفای به اون شرط است. چون وفای به اون شرط است، پس این هم دو عهد دارد. چه فرق است بین شرط و بین عوض؟ شما گفتید اگر عوض را نداد، عقد را نقض نکرد، به شرط عمل نکرد، عقد را نقض کرده است. میگیم خیر، هیچ جا نقض نیست. اگر نقض است، در هر دو جاست. چرا؟ برای اینکه عوض مسبوق است به تعهد، به تملیک، شرط مسبوق است به تعهد. فرق این است که عوض ملک است، شرط حق. همین بین حق و ملک فرضیت فرقی نیست. هزا اولا. و ثانیا، برفرض نقض شده باشد، بسیار خوب، برفرض نقض شده باشد، مگر شرط خصوص فعل اختیاری است، یعنی کسی که یک کالا را از خارج میاره، این کشتی رو آب هست، و تعهد میکند که کارهای بندری و ترخیص گمرک رو به عهده بگیره، یعنی آن است که هر وقت من میل داشتم با اختیار خودم این کار رو کردم، این شرط است یا اصل عمل شرطه؟ اصل عمل شرطه. شما قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، این کارهای تجاری که انجام میشه، اگر این تعهد عمل نکنه میره محکمه قضا و حقش میگیره. دیگه نه مشروطون علیه میتونه به قاضی بگه که آقا من که میل ندارم، نه قاضی میتواند به مشروطون له بگه آقا که ایشون که با میل خود این کار انجام نمیده، میل مدرن نیست. اگر کسی تعهد کرده، متن عمل را به دیگری داده، یعنی متن عمل حق مسلم دیگری است در عهده مشروطون علیه، باید انجام بده. این با به تو او بالکراه. امین. پس نقض نیست اولا، بر فرض نقض باشد چون به اختیار خود انجام نمیدهد، متن عمل شرط است، این عمل رو دستگاه قضا انجام میده. اون بخش پایانی را که دیگه مرحوم اسمم کاظم، مرحوم خدا اسمم کاظم، حتی مرحوم آقای روانی هم، آقای روانی با تندی این بخش پایانی رو مطرح میکند. اون بخش پایانی این است که حالا اگه به دستگاه قضا مراجعه کرد، دستگاه قضا یه وقت است که کار رو باید انجام بده، مثل کسی بدهکار است نمیده، دستگاه قضا میره از مالش برمیداره، از اعتبارش برمیداره، به طلبکار میده. یه وقت است یه کاریست انشائی، تا انشا نکنه حاصل نمیشود، از این اتقه رقبه. در جریان مال اگه کسی بدهکار بود، نداد و محکوم شد، دستگاه قضا اون حاکم شهر مال این شخص بدهکار رو میگیره، تحویل طلبکار میده. این صحیح هم هست. اما بعضی از امور است که انشا میطلب است، نظیر این کسی تعهد کرده عتق کند، نظیر تعهد کرده این رو مال رو وقف کند. خب مال رو وقف کند تا انشا نشه، تا صیغه خونده نشه که مال وقف نمیشه، تا انشاء نشه که عبد آزاد نمیشه. این شخص هم بنا بود این کار رو بکنه و نکرده. حالا دستگاه قضا یا حاکم شهر به تعبیر مرحوم شیخ سلطان که ولی ممتنع است، میتواند از طرف این مشروط علیه، از طرف این شخصی که به عهدش عمل نکرده، صیغه انشاء بکنه یا نه؟ خب بله، اگر ولی ممتنع است میتونه این کار رو بکنه. این تعهد کرده که این باغ رو وقف بکنه، منزل رو وقف بکنه، آن رو نمی کنه. این نظیر دینیست که این خونه رو بگیرن سند بکنن بزنن به نام زید، که این انشا میخواد و اینم باید این کار رو بکند. به این شخص وسیع، اون صاحب، اون وصیت کننده گفته تو از طرف من وسیع هستی که بعد از من، این چون سلس من است، این باغ را یا این زمین را وقف بکنی. این باید انشا بکنه، این وصی باید انشا بکنه، حالا نمیکنه. ورثه به محکمه قضا مراجعه میکنه، میگن پدر ما وصیت کرده که این وصی این زمین، این باغ را، خانه را وقف بکنه، حالا وقف نمیکنه. این سند نیست که دستگاه قضا به نام کسی بزنه، که این باید صیغه وقف بخونه تا این خانه بشه وقف فلون بیمارستان یا فلون راه یا فلون مسجد یا فلون مدرسه. میتونه یا نه؟ خب بله میتونه. این بخش پایانی است که کار بخش قضاست، به سبقه حقوقی هم دارد از یک نظر، چنگه سبقه فقهی هم دارد. این بحث فقه رو فقیه باید اداره بکنه، بحث قضا رو قاضی باید اجرا بکنه. این پایان بحث در مسئله سوم. اما مسئله چهارم، بله دیگه اینا نه به وسیله اوفو بالعقود نه وسیله احل الله البیع، یعنی در حوزه سوم قرار دارد. حوزه تعویض کاری به شرط ندارد، کاری به ثمن و مثمن دارد، میشه احل الله البیع. حوزه تسلیم که اوفو بالعقود است، این سه ذیل را شامل میشود، یعنی عوض را، معوض را و شرط را. چرا؟ برای اینکه شرط گره خورده به این عقد. وقتی گره خورده به این عقد، به نفع قضیه هینیه که نیست که ظرف محض باشد، چون گره خورده پس بنابراین اوفو بالعقود میگوید به عقد با همه زیر مجموعه وابسته و پیوسته و امثال ذلک وفا واجب است، لذا وفای به شرط واجبه. اگر ما بخواهیم از باب المؤمنون عند شروط هم تمسک بکنیم، برای اینکه المؤمنون عند شروط هم شامل حالش بشود و شرط هم امر ابتدایی رو نمیگیره، باید در ضمن عقد باشد، این رو در ضمن عقد قرار دادن تا بشه شرط. وقتی شرط شد المؤمنون عند شروط هم شاملش میشه، این از بحث خارج است چون نقض عقد نشده. ولی اگر دلیل ما بر وجوب وفای به این شرط اوفو بالعقود بود نه المؤمنون شروطه، اوفو بالعقود میگوید به اینکه اونچه در حوزه عقد است، چه به عوض برگرده چه به معوض برگرده، چه امر ثالث باشه که به اینها گره خورده، وفا واجبه. حالا اگر کسی به شرط عمل نکرد، عقد و نقض کرده. چون عقد و نقض کرده، اون طرف میگه حالا که شما عقد و نقض کردی منم نقض میکنم. این اساره توجیه مرحوم شیخ بود، البته با اون تأملش معلوم میشه که نمیپذیره و دو تا جواب هم داده شد، یعنی اینکه نقض نیست و شبیه عوضین است، یعنی اینکه بر فرضم باشد اصل الفعل شرط است نه فعل اختیاری، چون اصل الفعل شرط است پس نقض حاصل نشده. نه اگر دستگاه قضایی نباشه یا رجوع و مقدور نباشه این نقض. به عقد برمیگرده، به بی برمیگرده، به بی بر نمیگرده، چون نه در عوض است نه در معوض. هرچه که بیع شده ملک آدم است، نه هرچه ملک آدم باشه بیع. شرط در ضمن عقد است، ملک آدم است، کاری به بیع هم ندارد. لذا وقتی که معامله کردن این شرط رو اقبال کردن، اون به همچنان سر جاش محفوظه. خب مسئله چهارم از مسائل مربوط به بخش چهارم این است که در جریان شرط این حکم است که اگر کسی تخلف کرد، تخلف به معنای واقعیش رخ داد، مشروط له خیار فرض دارد، خیار دارد که معامله فصل کنه. خیارم حقی است متعلق به عقد نه عین. اون حقم دو طرفی است، حق امضا، حق حل کردن و رد کردن هست. اما آیا حق عرشم هست یا نه؟ آیا مشروط له میتواند بگوید من امضا میکنم مع العرش یا همچه حقی نداره؟ عرش معناش این است که تفاوت قیمتین را میسنجن یک، قیمتین را میسنجن یک، تفاوتشون را ارزیابی میکنن دو، این تفاوت و این نسبت را از ثمن کسر میکنن این سه. خب آیا عرش هست یا نه؟ فیه وجوه و اقوال، سه چهار قول در مسئله است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این طور تنظیم بکند که چند وجه هست، چند قول است، قول اول و دوم و سوم و چهارم نیست، این همین طور میریزد فرمایشاتشون رو باید جمع بندی کرد که چند قول از این فرمایش فقها رضوان الله در میاد و منشأ این اقوال چیست. قبل از هر چیزی ما با درباره خود عرش بحث بکنیم، ببینیم عرش علی القاعده است یا علی خلاف القاعده. اگر عرش علی خلاف قاعده بود باید بر مورد نص که در خصوص خیار عیب است اعتراض کرد. اگر علی القاعده بود خب در همین موارد هم هست. میفرمان به این که روشنترین موردی که عرش میتواند اینجا راه پیدا کند مسئله کم فروشی به گران فروشی است. در کم فروشی حق مسلم مشتری رو بایع نداده که این برایش 10 کیلو بده 9 کیلو داد. در گران فروشی این برایش 10 درهم بگیره 11 درهم گرفت. چرا در قبل میگن عرش نیست؟ چرا در کم فروشی میگن عرش نیست؟ برای اینکه عرش امر حقوقی است. این شخص ضامن است. این یک. زمان هم در اسلام بیش از 2 قسم نیست، یا زمان ید است یا زمان معاوضه. زمان ید اینی که آدم مال مردم رو تلف بکنه، غصب بکنه و مانند آن بر اساس علل یده ما اخذت حتی تؤدی، ید ید زامنه است. این شخص زامن است، باید مال مردم رو بده. اگر عین موجوده که عین رو میده، اگر موجود نیست که بدلش میده، اگر اون مثلی است که مثل میده، قیمی است که قیمت میده. هازا تمام الکلام در زمان ید. زمان معاوضه اینه که آدم یه معاملی رو کرده، یه عوضی داره، یه معوضی داره. در برابر عوض معوض زامنه، در برابر معوض عوض زامنه تا بپردازیم. ما بیش از این 2 قسم که در اسلام زمانی نداریم. حالا این شخصی که گران فروشی کرده یا کم فروشی کرده، شخصی که گران فروشی کرده چه چیزی رو زامنه؟ هیچی. مال مردم تلف کرده؟ نه. غصب کرده؟ نه. وامی گرفته نداده؟ نه. پس زمان ید ندارد. زمان معاوضه هم ندارد. چرا؟ برای اینکه این قرار گذاشته که این کالا به 11 درهم 11 ریال، اینم سمن اونم مسمن، و سمن را گرفته مسمن را داده یا مسمن را گرفته سمن را داده، زمان معاوضه هم نیست. بعد معلوم شد گران فروشی کرده، خب اون شخص خریدار حق فصل داره و میاد مالش میگیره. این فروشنده، این گران فروش چه چیزی رو ضامنه؟ نه، یه وقت است که حکومت از قانونی جلب میکند که ای کسی گران فروشی کرده فرون مبلغ به بیت المال بده، این جریمه مالی است. اون جریمه است، این چیکار به کارهای معامله و امر حقوقی طرفین دارد. این کسی که گران فروشی کرده چیزی به خریدار بدهکار نیست. منتها وقتی خریدار فهمید که مغبون شده میان معامله به هم میزنند. نه، میتواند مصالحه کنن. خب مصالحه یه عقدی سر جایز بین مسلمین همیشه هم جایز است. بگه من معامله رو فصل نمی کنم، این حق الفسقی که دارم که می توانم معامله رو به هم بزنم، این را مصالحه می کنم به فلان مبلغ. مطلب دیگه است، حق مسلم مقبول خیار است. خیارم حق است تو سبقه مالی داره، می تواند بگوید من از این حقم صرف نظر می کنم در برابر فلان مال. این مصالحه است. بنابراین در مسئله قبل جا برای عرش نیست. هاکذا در کم فروشی، در جریان کم فروشی اگر کسی بنا بود که 10 کیلو بده 9 کیلو داد، بسیار خوب. 1 کیلو بدهکار دیگه. به چی بدهکار؟ به زمان ید؟ نه، به زمان معاوضه بدهکار است. این در حوزه تعویض قرار گذاشتن که 10 کیلو میوه در برابر فرم مبلغ بود، این 9 کیلو داد، خب 1 کیلو رو به زمان معاوضه بدهکار است، نه به زمان ید. این 1 کیلو رو میکشه میده دیگه. عرش برای چیه؟ عرش چیه؟ یعنی چی؟ قبلا هم تو مسئله عرش از مرحوم محقق ثانی و سایر بزرگان نقل شده است که این اگر هم یه مالی بده یک هبه جدید است. در قبر اینطوره، در سکن فروشی اینطوره، اگر یه مالی بده یه هبه کرده مال خودشو، وگرنه این شرع هم طلبکار نیست، فقط میتونه معامله به هم بزنه. خب پس عرش برای چی در خیار تخلف شرط؟ این زامنی چیه؟ لذا گفتن که عرش مطرح نیست. برخی ها خواستن بگن به این که حالا اگر چنون که این شرط یک عملی است که یبذل به ازاح المال، اصل جریانش که چرا شرط لا یبذل به ازاح المال؟ برای اینکه شرط که در حوزه عوض نیست، در حوزه معوض نیست، قسطی از ثمن به او بر نمیگرده، چه به عهد العوضین برگرده چه نظیر شرط الخیاطه باشه. اگرم به عهد العوضین برگرده، درست است که سبب افزایش ارزش می شود، سبب زیادی قیمت می شود، اما فرق است بین اینکه یک چیزی سبب زیادی ارزش بشه، یک، و بخشی از ثمن در مقابل او قرار بگیره، دو. بین این دو فرق است که ما تقدم سابقا. یه وقت است یک کسی خونه میخره که این خونه باید مثلا 4 اتاق داشته باشه یا 5 اتاق داشته باشه. حالا که شرط کردن که 4 اتاق داشته باشه و 3 اتاق داشت، چون اون یک اتاق جزء این مثمن است، یبذل به ازاح المال، میشود مقداری از ثمن رو در برابر او قرار داد. اما حالا شرط کردن که این خونه رو به قبله باشه، یا این قبله رو به آفتاب باشه، آفتابگیر باشه، یا این خونه نزدیک خیابان باشه یا نزدیک مسجد باشه. آخه قرب الی المسجد یا قرب الی الشارع که لا یبذل به ازاح المال، این باعث میشه که خانه قیمتش گرانتر است، نه مقداری از پول مال غربه. اگر گفتن این خانه با 4 اتاق داشته باشه، برای هر اتاق یه مقدار ثمن هست، اما اگر گفتن این خانه باید نزدیک خیابان باشه، برای غربه الاشاره که کسی ثمن نمیده که، این قرب الاشاره باعث افزایش قیمت خانه است، نه جزئی از ثمن در برابر او باشه. این خانه رو به قبله باشه یا این خانه آفتابگیر باشه، اینا که بخشی از ثمن در برابر این شرایط نیست. بنابراین این شرط اگر به عهد العوضین برگرده، ممکن است که یبذل به ازاح المال بشه، اما اگر چون که به چیز دیگه برگرده، نه. تازه اگرم به عهد العوضین برگرده، مادام که جز نباشد، لا یبذل به ازاح المال. پس بنابراین کل ثمن مال مثمن است. این شخص یا قبول یا نکول، دی حق عرش ندارد که. اگر شما در مسئله عیب میبینید اونجا سخن از عرش آمده، لنس و تعبد است. اینجا اگر نس و تعبد باشه، سمعن و طاعت. پس بنابراین دلیلی ندارد که تخلف شرط باعث عرش باشد. این قول کسانی که میگویند با تخلف شرط فقط خیار است بین امضا و فسخ، جا برای عرش نیست. عده دیگری فرق گذاشتن بین اون شرطی که یبذل به ازاح المال نظیر خیاطت و شرطهای دیگر که برای بحث بعد انشاءالله. والحمدلله.